وعال محمد وعجل فرجهم وعلى محمد وعال محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير وآمنوا صحفه عند كل شر. يا من يعطي الكثير بالقليل. يا من يعطي من سأله. يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة. واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة. فإنه غير منغوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول. حرم شیبتی علی النار. روز 15 ماه رجب یادآور مظلومیت دختر کبرای امیر مؤمنان علیه السلام حضرت زینب سلام الله علیها. عالمتون غیر معلمه. درباره شخصیت این بانوی گرامی اسلام از امام سجاد اینگونه نقل شده است. این تعبیر تعبیری است که برای شخصیت ها و بزرگانی که سمت امامت دارن گفته شده. غیر معلمه، بدون این که کسی به او تعلیم بدهد او عالم است. این علم لدنی داره حضرت زینب. مسئولیت امامت ظاهراً بعد از شهادت آقا عبدالله علیه السلام به دوش حضرت زینب سلام الله علیها بود. ظاهرن در پس پرده امام سجاد بودن، ولی خب برای این که از شر دشمن محفوظ بمونن این مسئولیت رو ظاهرن حضرت زینب ایفا می کردن و نقش رو ایشون بر عهده گرفته بودن. چقدر قشنگ اون شاعر در یک بیت جایگاه و نقش منحصر به فرد حضرت زینب سلام الله علیها رو در قضیه کربلا ترسیم کرده، اونجا که میگوید سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. اگر حضرت زینب نبودن در همون کربلا مدفون میشد فلسفه عاشورا، ولی اون سببی که خدا به واسطه اون سبب کربلا رو به یک جریان در تاریخ تبدیل کرد که بعد امروز این در سال 1427 هجری قمری میبینیم شور کربلایی از جنوب لبنان تجلی کرده و ظهور و بروز کرده، اون شخصیتی که سبب تبدیل شدن کربلا به یک جریان شدن حضرت زینب سلام الله علیها بودن، که اگر این شخصیت نبود کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. انشاءالله آقای غلامی هم در پایان ذکر توسل به ذیل امانت از زینب سلام الله علیها رو خواهند داشت. امانت بفرمایید آیه 25 رو قرائت بفرمایید.
اللهم
سوره شریفی انفال.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
آیه 25 رو دیروز کار کردیم. و تقو فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه و علموا ان الله شدید العقاب. از آن فتنه ای که فقط دامن ستمگر را نمی گیرد بپرهیزید. عرض شد فتنه ایست که دیگران در برابر این فتنه وظایفشون را انجام ندن، فساد و گناهیست که دیگران در برابر او احساس مسئولیت نکنند، ترک امر به معروف کنند، ترک نهی از منکر کنند. تهدید شده است به شدت عقاب کسی که این چنین باشد، و این میتواند دلیلی باشد بر اینکه ترک گناه، ترک امر به معروف، ترک نهی از منکر گناه کبیره است. فقهای ما در رساله عملیشون میفهمند من اعظم الواجبات الدینیه الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. از بزرگترین واجبات دینی امر به معروف و نهی از منکر است. اگر امر به معروف و نهی از منکر از بزرگترین واجبات دینی است، پس ترک این دو از بزرگترین گناهان میشه. این جزء گناهان کبیره رده یکه، که گناهان کبیره دست اول هست ترک این دو فریضه. و از کرو اذ انتم قلیلون مستضعفون فی الارض. یاد کنید، چرا فراموش کردید؟ یادتون باشه اون زمانی که شما کم بودید، مستضعف بودید. مستضعف با ضعیف فرق داره. مستضعف کسی است که ضعف به او تحمیل میشه. یه عده انسان‌های بی‌رحم محروم از کمالات انسانی بر شما حکومت می‌کردند و شما رو سرکوب می‌کردند. تخافون ان یتخطفکم الناس، ناامن بودید، نگران بودید که هر آن روبوده شوید، بیان شما رو برو بایند، مثلا هر آن بیان تو خونتون بریزن، شما رو به ظلم از خانوادتون جدا بکنن، زندان ببرن. فآواکم و ایدکم به نصره و رزقکم من الطیبات. اما خداوند شما رو از این ذلت و خادی و ناامنی نجات داد و شما رو از طیبات روزی داد. لعلکم تشکرون. نقش سازنده یادآوری دوران سختی ها وقتی دوران سختی های گذشته یاد انسان باشه، بعد قدر نعمت های فعلی رو بیشتر میدونه. ببین لعلکم تشکرون، یکی از راهکارها برای شکر نعمت این است که هیچ وقت انسان فراموش نکنه اون زمانی که این نعمت ها رو نداشت. یک عامل غفلت از شکر نعمت همینه که انسان غافل میشه از این که نعمت داره، غفلت میکنه از این که یک زمانی این نعمت نبود و بعد نصیبش شد. در همه زمینه ها، در همه زمینه ها، مثلا تو اختلافات زن و شوهری، همچنان که دیروز عرض کردم، خب یکی از نعمت های مهم خداوند متعال به یک انسان نعمت همسره. گاهی کسانی ممکنه به شما مراجعه بکنن، خانم، آقا، و چون شما با قرآن سر و کار بیشتری دارین، از شما این سوال رو بپرسن که من مثلا با همسرم مشکل دارم، همسرم اینجوره اینجوره اینجوره، چه بکنم که این مشکلش حل بشه، چه بکنم که زندگیم به صفا و صمیمیت برسه؟ جوابش همینه که بالاخره این همسر شما هیچ نقطه مثبتی نداره. یک نقطه مثبتی داره دیگه، بی هیچ نیست. خب حالا همون نقطه مثبت رو تشکر کردی، شکرش رو به جا آوردی؟ امکان نداره کسی شکر نعمتی رو به جا بیاورد و اون نعمت براش افزوده نشود. این شکرتون عزیدن نکن. اگه میخوام همسرم خوبتر بشود، قدر اون خوبی هایی که دارد بدانم، شکرشو به جا بیارم، چه شکر زبانی از خودش و چه از خداوند متعال. یک چند مرتبه مناجات شاکرین بخونم بابت این خوبیایی که داره، بعد خوبیاش بیشتر میشه. اما اگر نه، چندین سال گذشته، یک مرتبه بابت خوبیها و لطفها و عنایتها و خیرهایی که از همسرم دیدم، تشکر جدی و جانانه ای نداشتم از او یا از خداوند متعال. خب چون توقع دارم که خوبیاش بیشتر بشه، اتفاقا قاعدش اینه که خوبیاش کمتر بشه. چون وقتی خوبیای کسی دیده نشد، دیگه او میگه خب حالا من که خوبیام دیده نمیشه، که دیده نمیشه، بیمه که افراد که حسابی باز نمیکنن برای خوبیای من. ولی به هر طرف یه آدم خودساخته ایش که کاری به این حرفا نداره که مردم او رو ستایش کنند یا نکنند. او سعی میکنه برای رضای خداوند نسبت به خلق همچنان خوبی داشته باشه، ولو خلق از او قدردانی نکنند. اما راه طبیعی افزایش خوبیای هر کس، چه فرزندمون، چه همسرمون، چه خواهر برادرمون، چه پدر و مادرمون، چه همسایمون، چه دوستمون، هر کسی، اگه میخوام خوبیاش بیشتر بشه، راهش اینه که او خوبیایی که داره من قدردان باشم، تشکر کنم، طبق آیه این شکرتم لعزیزن نکم، خوبیاش بیشتر خواهد شد. آیه 27 قرائت کنید.
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
أحسنتم. أي رسول قوش مزيانا شوات بزني. يا أيها الذين آمنوا، أي مؤمنين، خيانات نكنيد بخدا ورسول، خیانت نکنید به امانت ها و مسئولیت هایی که به شما واگذار شده. اگر کسی شما را امین دانست، بر اساس اون نگاه ویژه‌ای که به شما دارد و دست شما را دست امین می داند، خاطرش جمعه، یک سری کارهایی رو به شما واگذار کرده، یک سری امکاناتی رو در اختیار شما قرار داده، شما رو به بعضی موقعیت ها گمارده است، خیانت نکنید. تخونو اصلا تخونوی قبله، و به عبارت ای تخون و اماناتکم، اماناته چرا میگیم؟ با یکی مفعول به تخونیه جمعه با الفبت ها نصفش به کسره است. ای تخون و اماناتکم تفسیر تخون الله و رسولها. و نقطه ای که این آیه رو برجسته کرده همین قسمت شما کسی که خیانت کردن به مسئولیت ها و امانت هایی که انسان ها به ما سپردند یک جور خیانت به خدا و رسول محسوب شده. کسی که به انسانی خیانت کند به خدا و رسول خیانت کرده است. کسی که امانت ها و مسئولیت های اجتماعی رو امانت داری نمی کند خائن به خدا و رسول است. اهمیت انسان دوستی و مردم داری که اگر کسی نسبت به انسان ها برخوردش برخورد خائنانه باشد این به گونه ای داره به خداوند خیانت میکند. حالا چرا این اسمش خیانت به خداست؟ از باب این که ما در آیه 172 سوره شریفه اعراف بندگی خود و ربوبیت خدا رو امضا کردیم، یعنی قول دادیم که به حرف خدا گوش بدیم، قول دادیم که بنده او باشیم. خب اگه قول دادیم که بنده او باشیم خدای متعال از ما خواسته که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پیمان و قرار و عهدی که با بندگان خدا می‌بندیم بهش پابند باشیم. پس اگه پابند نباشیم فقط به او خیانت نکردیم، به خدا خیانت کردیم. یعنی زیر قولی که با خدا، زیر عهد و قراری که با خدا بستیم زدیم. قرائت کنید آیه 28 رو.
و اعلموا انما اموالكم و اولادكم فتنه و ان الله عنده اجر عظیم.
بدانید که اموال و اولاد شما فتنه است و اجر عظیم نزد خداست. پیامی که اینجا نوشته شده اینه هر کس با رمز تقوا در آزمون دشوار اموال و اولاد برنده شود اجر عظیم دارد. اولا آزمون دشوار، چون فهمت فتنتون، انما اموالکم و اولادکم فتنتون. و اما اینکه اموال و اولاد آزمون است، این انسان به وسیله ثروت و قدرت امتحان می شود، یعنی که امر بدی است. چون وقتی امکاناتی خدای متعال به آدم داد در کنار این امکانات تکالیفی هم برای انسان معین کرده، خب حالا این آدم ببینید که در انجام اون تکالیفش چه میکنه، در انجام این تکالیف مالی چه میکنه. خب بابا جان من به تو این پول دادم، این ثروت رو دادم، این امکانات رو بدادم، فهم لطف کن هر سال محاسبه کن درآمدی که داری تو اون سال یک پنجمش رو هرچ که خرج کردی که خرج کردی برای خودت، اونی که خرج نکردی درآمدی در مجموع آخر سال باقی مونده یک پنجمش رو بده، خمس بده. خب این یک آزمونه دیگه، یک امتحانه. تا این طرف تو دادن این خمس چه کار میکنه، چقدر بازی در میاره، چقدر این دست اون دست میکنه، چقدر این پا اون پا میکنه، بدم ندم، به کی بدم، کجا بدم، چرا بدم. یا مسئولیت و آزمون اولاد، اولاد آزمون مهم نیست از اموال، خیلی این امتحان گاهی وقتا خطیرتره که من نسبت به اون مسئولیت و تکالیفی که خداوند متعال برای پدر و مادر در قبال فرزندانشون قرار داده است نسبت به اون تکالیف چه میکنم؟ آیا اون مسئولیت رو درست سعی میکنم جدی بگیرم و حقوق فرزندانم و این حق تعلیم و تربیت اونها رو ادا کنم. این روایت رو قبلا عرض کردم که وقتی پیامبر اکرم برخوردن به یک جمعی از کودکان، فرمودن وید لاولاد آخر زمان من آبائهم، وای به حال بچه های آخر زمان از دست پدر مادرشون. اگر این آبا رو عمومی معنی کنیم نه مختص فقط پدرها، گوییم که پدرها هم میشه معنا کرد، چون در این حدیث مسئولیتی که ذکر شده است مسئولیت مستقیم پدرهاست. وای به حال بچه آخر از زمان از دست والدین. اصحاب سوال کردن من آبا اهم المشرکین، که شما افسوس خوردید به حال بچه آخر از زمان، منظورتون بچه هاییست در دامن پدر و مادر مشرکن؟ فرمود لا، من آبائهم المؤمنین، افسوس به حال بچه هایی که در دامن پدر و مادران مؤمنند. بعد پیامبر نکاتی رو فرمودن از جمله این که لا یعلمونهم الفرائض، این پدر و مادرها تعلیم و تربیت فرزندانشون رو جدی نمیگیرن، خودشون میفهمند، خودشون بزرگ میشن، همچنان که جسمشون خود به خود بزرگ میشه روحشون هم خود به خود بزرگ میشه. ولی خب وقتی دقت میکنیم میبینیم این پدر و مادرها واقعیت اینه که نسبت به بخش اول که جسمشون خود به خود بزرگ میشه قبول ندارن این حرفو، میگن ما باید مراقبت کنیم، باید مواظبت کنیم، باید از بیماری ها پیشگیری کنیم، باید نسبت به تغذیه اینها توجه بکنیم که چه سنی چه غذایی، صبح چه غذایی میخوره، زوج چه غذایی میخوره، شب چه غذایی میخوره، نکنه شب بدون شام خوابیده باشه، نکنه صبح صبحانه نخوره. ببینید چقدر حساس این مادر نسبت به تغذیه جسم فرزندش، نمیگه خودش جسمش بزرگ میشه، باید چطوری نسبت به تغذیه روح او، نسبت به خوراک فکر او، نسبت به اعتقادات او، نسبت به رشد کمالات انسانی او خودش قرار اتفاق بیفته. دیمه آزمون اولاد. خب بعد چطوری تو این آزمون میشه موفق شد؟ با رمز تقوا. کلمه تقوا از این آیه به طور مشخص تو آیه ذکر نشده، که از باب یک قاعده کلیست که وقتی خدای متعال برای انسان تکالیفی رو در یک قلمروی مشخص کرد، کلید موفقیت در انجام اون تکالیف چیه؟ تقواست. تقوا یعنی اهمیت دادن به خط قرمزهایی که خداوند متعال بر آدم معین کرده. تقوا در برخورد با دیگران یعنی اهمیت دادن به حقوق دیگران و پا رو از حدود خود فراتر نگذاشتن. قرائت کنید اجر عظیم و جایزه بزرگش هم که از جمله ان الله عنده اجر عظیم که با تعبیر جایزه بزرگ یاد شده، از باب اجران نکره، بعدم با اینکه خود اجران عظمت کار رو میرسوند ولی به وسیله عظیمون مؤکد شده است این عظمت. آیه 29 را بفرمایید.
یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
احسنتم. امروز آیه قرآنی خیلی خوب داره میخونه ها. در بعد اگر با تقوا بودی، تقوا یعنی چی؟ پرانتز، هوا و هوس رو به بند عقل در آوردی، این عقلت محجوب و زندانی نبود در بند هوا و هوس، بلکه هوا و هوس در بند عقل بود، حق و باطل رو راحت تشخیص میدی. گوش کن آقای غلامی، خیلی مطلب مهمه. یک مرحله اینه که آدم حق و باطل رو تشخیص بده، یه مرحله هم اینه که حق رو انتخاب کنه. اینا لازم ملزوم هم نیست. که این طرف حق و باطل رو تشخیص میده اما انتخاب نمی کنه. اینجا ظاهرن از اون قسمت هاییست که تشخیص توأم با انتخابه. چون فهمت اگر شما با تقوا باشید، خدا به شما فرقان میده و گناهان شما رو میپوشونه. خب معلوم میشه این قدرت انتخاب حق و باطلیست که این قدرت تشخیص حق و باطلیست که منجر به انتخاب حق میشه. و الا اگه ما فقط حق و باطل رو تشخیص بدیم ولی حق و انتخاب نکنیم، که به دنبالش یو کفر انکم سیئاتکم و یغفر لکم نیست. یو کفر انکم سیئاتکم و یغفر لکم اون زمانیست که بعد از تشخیص حق و باطل حق انتخاب شود. به برکت تقوا انسان راحت میتونه حق رو تشخیص بده و انتخاب کنه. یجعل لکم فرقانن الکفر عنکم سیئاتکم، تو همه زمینه ها. تو ما دائم در برابر حق و باطل هستیم تو همه زمینه ها، تو مسائل جزئی، مسائل کلی، در قضاوت هامون، تو برخوردمون با دیگران، تو کارهای معمولی روزمره ای که انجام میدیم، دائم بین بد و خوبیم، دائم بین خیر و شریم، دائم بین زشت و زیبا هستیم. منتها به دلیل اینکه گاهی بوهای مختلف و مختلط با این شامه جان ما هی ارتباط برقرار میکنه، دیگه این شاممون او بوهایی که باید تشخیص بده تشخیص نمیده. از بس مثل عطرفروش ها هستن. حالا مثال من مثال مثبت میزنم، عطرفروش ها. خب دیگه از بس اینا 100 جور 500 جور بوی عطر رو استشمام میکنن، دیگه واقعا خودشون نمیتونن بفهمن خب حالا این عطر، این بوش مثلا در مقایسه با اون یکی چطوریه، کم میتونن متوجه بشن. این مشتریه که وقتی وارد میشه اونجا میفهمه حالا این عطری که الان میخواد استفاده بکنه این چجور بویی داره. تشخیص او راحت تره به دلیل اینکه شامشون با جور و جور و انواع بوها انس و ارتباط برقرار نکرده. گاهی به دلیل اینکه آدم ها تو شرایط مختلف زندگی، برخوردهای گوناگون، بوهای مختلف، دیگه این شامه آنچنان که باید کار رو میکنه. ولی اگر تقوا باشد، تقوا نمیگذاره که آدم در برابر این بوهای گوناگون آقای غلامی گیج بشه، بازم حق و باطل رو تشخیص میده، تشخیص منجر به انتخاب. آیه 33 رو قرائت بفرمایید.
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
در آیه 30 یه جمله است که توضیح میخواد ویمکرون ویمکر الله والله خیر الماکرین. اینا با خدا مکر میکنند. کلمه مکر با کلمه خدعه مرادف نیست. مکر نقشه کشیدنه. حالا این نقشه گویی شیطانی است گویی غیر شیطانی. اگه شیطانی بود بعد چی میشه؟ میشه خدعه. ولی خب ظاهرش اینه که اینا نقشه شیطانی انگار میخوان بکشن. عملا پس یمکرون معنی چی؟ معنی یخدعون پیدا میکنه. اینا مکر میکنن، خدا هم مکر میکنه. خب چون به خداوند متعال که نمیشه یخدع رو نسبت داد، بنابراین از واژه چی؟ واژه مکره استفاده شده. خب اگه یمکرون معنی یخدعونه، پس چرا از ما اول نفهمید یخدعونه و یخدع الله؟ به همین نقطه‌ای که عرض کردم، چون تو معنی اصلی مکر شیطنت قرار نگرفته، تو معنی مکر نقشه کشی و طراحی و اینجور چیزایی بیشتر. خب خدا با اینا مکر میکنه یعنی چی؟ ببینید خداوند به هیچ کس مکر ابتدایی ندارد. مکر خدا مجازاتیه. معنی مجازاتی بودن مکر خدا این است که خدا مکر این مکاران را به خودشون بر میگردونه. والله خیر الماکرین. حالا این جمله والله خیر الماکرین گاهی ممکنه مورد سوال قرار بگیره. خدا بهترین مکر کنندگان است، یعنی بهترین نقش کشندگان، بهترین، بهتر از هر کس خدا بلد نقشه بکشه، نقشه های پیچیده، نقشه های دقیق. آیه 33 رو دقت بفرمایید. تو این آیه می فرماید که دو چیز مانع عذاب امت اسلام است. یکی وجود پیامبر اکرم در میان امت، وجود شخص پیامبر اکرم، و از این آیه و به قرینه اینکه حضرات معصومین علیهم صلوات الله وجود اونها مانند وجود پیامبر اکرم است، این استفاده هم بشود کرد که تا وقتی امام زمان علیه السلام حضور دارن و وجود دارن ها عذاب نازل نمی شود طبق این آیه به قرینه و ما کان به دلیل و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. دومین مانع عذاب هم استغفار است. استغفار، 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 خیلی عجیبه استغفار. همین صیغه استغفار ها، استغفر الله ربی و اتوب الیه، همین ذکر استغفار، استغفر الله ربی و اتوب الیه، چه فواید عظیمی تو روایات، تو آیات قرآن برای استغفار گفته شده. استغفار از عواملی که کمک میکنه به وفور نعمت، استغفار برای مبارزه با خشکسالی، استغفار برای زمینه، برای فراهم شدن زمینه نزول رحمت پروردگار از جمله باران. توبه و استغفار مانند وجود شخص پیامبر در میان امت از موانع نزول عذاب الهی، از اون ذکرهایی که سعی کنیم زبان خودمون و زبان عزیزانمون با اون ذکر زیاد معنوس باشه، ذکر استغفر الله ربی و اتوب الیه. درست هم این ذکر رو تلفظ کنیم، بله، یستغفرون، یعنی استغفار یه بار و دوبار نیست، یستغفرون برنامه این باشد که توجه داشته باشن به استغفار. آیه 35 رو قرائت بفرمایید.
و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
مشرکین نماز میخوندن، منتها نماز مشرکین با نمازی که ما میخونیم متفاوته. نماز اونها اینجوری بود و ما کان صلاتهم، نبود نماز اونها نزد بیت مگر مکا و تصدیه، سوت زدن و کف زدن، دور خانه خدا دور می زدن، سوت می زدن، کف می زدن و به این شکل نماز می خوندن. و امرت فذوق العذاب به ما کنتم تکفرون، بکشید عذاب رو به خاطر این کفر رو، به خاطر این ناسپاسی که شما می ورزید. پیامی که اینجا انتخاب شده است ذیل این جمله اینه، شکستن حریم اماکن مقدسه با اعمال لغو زمین ساز عذاب الهی. بالاخره هر مکانی یک اقتضایی دارد. شاید بعضی به استناد همین آیه قرآن، بعضی از بزرگان کف زدن و سوت زدن و اینطور حرکات رو در محافل و مجالس موالید اهل البیت، به خصوص اگه در حسینیه ها، در مساجد، در اماکن مقدس برگزار می شود، منع کردن. حالا یا منع در حد حرمت یا منع در حد این که یک جور ارشاد و این که صلاح دید که این کار رو نکنید، کار خوبی نیست، شبیه کراهت. ممکنه خود کف زدن و سود زدن رو به عنوان یه عمل حرامی فقیه فتوا نده، یه عمل حرام است، اما تو مکانهای مقدس که قرار میگیره، یا اینکه در یه زمانهای مقدسی وقتی واقع میشود، از باب حرمت مکان، حرمت زمان، چون گاهی مکانها حرمت ویژه‌ای دارن، مثلا حرمهای ائمه معصومی، زمانها، ماهای حرام، نسبت به مکانهای حرام هم مثل ماهای حرام گفته شده دیگه، کسی در مکانهای حرام مرتکب جرم بشود، جریمهش بیشتر از کسی که در مکانهای معمولی مرتکب جرم شده. حتی ممکنه بعضی فقها نسبت به حرمهای امامان معصوم اعتقادشون این باشه که نه فقط تو حرم، تو اون شهری که حرم در اون شهر واقع شده اگر کسی مرتکب جرمی بشود جریمهش سنگین تره. شکستن حریم اماکن مقدسه با اعمال لغو زمین ساز عذاب الهی. سرش هم معلومه که چرا این مکانها، در این مکانها انسانها باید از ارتکاب چنین اعمالی خودداری بکنن، چرا که وقتی ما در این مکانها اعمال سبک رو انجام بدیم، بعد خودمون با دست خودمون تأثیرگذاری اون مکانها رو کاهش دادیم. این قضیه رو من دقیقا تو مسجد سنتران احساس میکنم که چون محیط کار نوجوانان و جوانان تو مسجده، اصلا همین محیط سازندگی داره، زده که این جوان همطور وارد مسجد میشه احساس میکنه که بذار اینجا چون مسجد است یک مراعات ها و مراقبت هایی از خودش باید داشته باشه، و همین باعث میشه که روزی یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، چند ساعت که تو مسجده تمرین مراقبت از نفس بکنه. خب روزی دو ساعت طرف تمرین مراقبت از نفس کنه، کم کم دیگه این نفسش تا حد زیادی مهار میشه، در مقایسه با این که مسجد براش مثل مثلا پارک باشه، همچنان که تو محیط پارک و فضای پارک برای او یه دلیل خاصی رو ایجاب نمی کنه که حالا مواظب اعمالش رفتارش باشه، محیط مسجد هم همینطوری باشه دیگه، این محیط سازندگی براش نداره. قرائت بفرمایید آیه 39 رو.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير.
یکی از ترویجهایی که بنده پیشنهاد کردم آیات جهادی قرآن است. این آیات رو و معارفش رو اگر که من کسی استخراج بکنه یه مجموعه خیلی جالبی میشود برای همیشه ها، برای همیشه این مجموعه مفیده، چون جهاد اسلامی فقط مربوط به اون زمانی نیست که حتما یه جنگی بین امت اسلام و صهیونیست ها در بگیره، اون زمانی هم که جنگی نباشه باز آیات جهاد باید مطرح بشود تا روحیه جهادی محفوظ بماند. این روحیه جهادی است که امت اسلام رو در برابر خطرات دشمنان شناخته و ناشناخته حفظ میکنه. به تعبیر قرآن اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، نمیگه صبر کنید صبر کنید، شما همینطور دست رو دست بذارید و اصلا از جهاد و از جنگ با نفاق و کفر و اینا صحبت نکنید، هیچی حرفشو نزنید تا اینکه دشمن شروع بکنه بعد شما حرفشو بزنید. نه، اعدو یعنی چه؟ اعدو آماده باشید، آماده باش، آماده باش قبل از هجوم دشمنه. اعدو لهم ما استطعتم، آماده کنید هر چی میتونید، امکانات، لوازم، آموزش ها، تمرین های نظامی به لحاظ مادی، به لحاظ معنوی، اعدو لهم ما استطعتم من قوه، آماده سازی. جهاد اسلامی، آیات جهادی، همونی که بوش توی خاورمیانه جدیدی که میخواد درست بکنه به حساب خودش، یکی از کاری که میخواد انجام بده همین قرآن و مسلمان ها رو میخواد عوض کنه و آیه های جهادی قرآن رو همه رو حذف کنه، قرآن آمریکایی توزیع کنه بین مسلمان ها. هدف جهاد اسلامی چی در اسلام؟ هدف جهاد اسلامی کشورگشایی، هدف جهاد اسلامی قدرت طلبی، توسعه طلبی، نه. هدف جهاد اسلامی رفع فتنه، رفع فتنه. خب فتنه یعنی چی؟ خلاصه بعد از همه جمع‌بندی ها به این نتیجه میرسیم در باب فتنه تو این آیه ها، نه که کلن فتنه تو قرآن، نه، تو این آیه هایی که میفهمد جنگ تا رفع فتنه. امام رحمت الله علیه میفهمدن جنگ تا رفع فتنه. فتنه در مجموع به اون کس یا کسان، به اون فرد یا جمعی گفته میشود که این فرد یا جمع مانع انتخاب آزادانه دین و عقیده است. اون جمع یا فردی که میخوان خودشون رو با خدعه و فریب و حیله یا با تهدید و رعب و وحشت خودشون رو میخوان ایده و عقیده خودشون رو بر مردم تحمیل کنند و مانع بشن از اینکه انسانها در انتخاب دین آزاد عمل کنند. نه، آزاد چیه؟ خود همونی که ما میگیم انتخاب کنید. جهاد اسلامی برای اینکه این مانع از سر راه انتخاب آزادانه انسان‌ها برداشته بشه، تا انسان‌ها تو انتخاب عقیده و مرام و ایده و دین آزاد باشن. خب ممکنه این سوال پیش بیاد که حالا این چه فائده‌ای برای دین داره؟ ما زحمت بکشیم، ما جهاد بکنیم که انسان‌ها برای انتخاب دین آزاد باشن، این کجاش به اسلام فایده میرسونه؟ کجای این جهاد نفع برای اسلام داره؟ جواب با توجه به این که انسان‌ها تو وجود و فطرتشون حق پذیری عجین شده، وقتی شرایط کاملا آزاد، آزاد که میگیم این آزاد از موانع فیزیکی و غیر فیزیکی، گاهی وقتا فشارها فشارهای غیر فیزیکیه، این تبلیغات، دروغ گفتنها، دروغ سازیها، مسموم کردن جو و فضا، گاهی اینجوریه. نه، حتی این گونه زمینه هایی که غیر مستقیم آزادی انسانها رو سلب میکنه، این زمینه هم از بین بره، انسانها واقعا توی یک فضای آرام، آزاد و توی یک فضای پاک و بدون امواج مسموم تبلیغاتی، تو همچی فضای اگر قرار بگیرن، اون فطرت حق پذیرشون خود به خود اینا رو جذب میکنه به سمت اسلام. شما فکر میکنین در عصر ظهور که اکثر مردم میان مسلمون میشن چه اتفاقی میفته اونجا؟ این اتفاق میفته که امواج مسموم کلن قطع شده، رسانه ها و صداهایی که دروغ میگن، خدعه میکنن و حقیقت رو وارونه جلوه میدن و باطل رو لباس حق میپوشانن در نگاه انسان ها، این رسانه ها خاموش میشه و حق اوریان و بی پیرایه و بدون آمیزه در برابر چشم مردم به نمایش در میاد. خب حق پذیری که از درون انسانها رو تشویق میکنه به قبول حق، از بیرون هم عوامل مشوق پذیرش حق فراوانه، اکثر مردم حق قبول میکنن. اون اقلیتی هم که حق گریزن حتی در زمان امام زمان علیه السلام، اونم از باب اینه که انسانها موجودی هستن که با اختیار، صاحب اختیارن، تو بهترین شرایط، تو تو عالی ترین زمینه هایم که با تمام از هر جهت فضا و زمینه آماده است برای پذیرش حق، باز انسان مثل به حق بگه نه من تو رو قبول ندارم. همسر دو پیامبر که عالی ترین زمینه ها برای حق پذیری اونها فراهم بود، به حق گفتن نه ما تو رو قبول نداریم. پس این که میگن اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم اینقدر تو قرآن از اکثریت هی مذمت شده مذمت شده، پس چی میگی در اصل ظهور اکثرهم؟ ببینید هیچ جا نگفتن اکثر مردم حق پذیر نیستن، چی نگفتن. هر جا از اکثر بد گفته شده یعنی از نافهمیشون بد گفته شده، یعنی از این که اکثریت تحت تأثیر شانتاج و جو و تبلیغات مسموم قرار میگیرن بیشتر صحبت شده. خب حالا اگه چرا اینکه جو و تبلیغات مسموم وجود نداشت، نداشت، بلکه فضای پاک و ترتمیز بود، خب همون اکثر تر تأثیر این فضای پاک و ترتمیز و اون فطرت حق پذیری حق و قبول میکنن. هدف جهاد اسلامی پس در داشتن موانع انتخاب و آزادانه دینه. بعد چه اتفاقی میفته؟ و یکون الدین کله لله. نتیجه این میشه که چی؟ اسلام میشه جهانگیر، اکثریت مردم عالم با اون فطرت حق پذیرشون حق رو میپذیرن. به فرموده امام رضا علیه السلام فرمودن لو علمو، اگر مردم زیبایی های کلام ما رو بفهمن چی؟ لو علمو محاسن کلامنا لتبعونا، از ما پیروی خواهند. آیه 40 رو قرائت بفرمایید.
وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
با چنین مولای مهربانی، با چنین مولای مهربان و توانایی، احساس تنهایی و ناتوانی چرا؟ چرا آقا جان قصه بخوری؟ چرا قصه بخوری؟ خوشحال باش، لبخند داشته باش. مؤمن باید قصهش تو دلش باشه، لبخند بر لبش باشه. قصه تو دل باشه یعنی چی؟ یعنی دلش زیبا باشه، چون این دل با قصه زیباست. کدوم قصه است که با این دل اگر معنوس باشه این دل قشنگ میشه؟ ها؟ قصه این که آخ مثلا چکم ممکنه وا بخوره، قصه این که آخ مثلا ممکنه من هر جا برم خواستگاری به من زن ندن، قصه این که نکنه که من اینا، نه، اینجور قصه ها کثیف میکنه دل آدمو، اینجور قصه ها دل آدمو زشتش میکنه. او قصه ای که قشنگه دل انسان باشه و دل قشنگ میشه با اون قصه، غم معنویه، غم معنویست. آدم غمگین باشه که دیروز آن من چطوری گذروندم، 24 ساعت گذشت، آیا تو این 24 ساعت برای زندگی ابدی خودم قدمی برداشتم؟ فعلمو ان الله مولاکم، خدا مولای شماست. چه خوب مولاییست، چه خوب رهبریست، چه خوب یاوریست، چه خوب رهبریست، چه خوب یاوریست. هم رهبری میکنه هم یاوری میکنه. آیه 41 رو قرائت بفرمایید.
وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على
عرض شد در اول جلسه امروز در آیه 28 هر کس با رمز تقوا در آزمون دشوار اموال و اولاد برنده شد اجر عظیم دارد. حالا یکی از مصادیق آزمون اموال در بحث خمس است. تو قرآن آیات متعددی داریم در باب خمس، ولی اون آیه که صریحاً کلمه خمس درش آمده است آیه 41 سوره شریفه انفاله. فقط یه برداشت غلطی گاهی برای افرادی که توجه ندارن و سطحی کلمات عربی رو نگاه میکنن از این آیه صورت گرفته. او برداشت غلط اینه که آیه میگوید و علمو انما قنمتم من شیئن، انما قنمتم، این مای ما قنمتم مای موصولی ها، یعنی اینجوری معنی میکنیم و علمو ان الذی قنمتم من شیئن، هر غنیمتی که گیر شما آمده، خمسش مال خدا و رسول و ذی‌القربی و یتامی و مساکین و ابن السبیل، اگر خدا بود، اگر خدا رو شما ایمان داریم، اگر به خدا ایمان داریم، این کنتم آمنتم بالله، اگر دین داریم، خمس این غنائم و خمس این غنیمت ها رو پرداخت کنیم. بعد طرف میاد میگه که این مال غنیمت جنگیه. به خصوص که اهل سنت هم بعضا این برداشت رو از آیه کردن. بعضی از این کسانی که اسم خودشون رو شیعه میذارن و منتها خیلی سطحی اعتقادات و اطلاعات دینیشون، اینجوری اشکال میکنن که میگن این آیه خمس مال غنیمت جنگیه، اگه از غنایم جنگی که چیزی گیرد آمد خمس رو بده. یعنی خود آیه میگه وعلمو انما چی؟ غنیمتم. پاسخش اینه که بابا جان، کلمه غنیمت در زبان عرب به معنی غنیمت جنگی نیست. این تو فارسیه که غنیمت، ولی تو فارسی هم غنیمت الزاماً به معنی غنیمت جنگی نیست. مثلا میگن مقتنم بدان فلان وقت رو. مقتنم بدان یعنی چی؟ یعنی ارزشمند بدان. غنیمته، غنیمت یعنی با ارزشه. به چیز با ارزش معمولا تو فارسی هم غنیمت گفته میشه. ولی حالا طرف میاد روی بی اطلاعیش میگه آیه میگوید و علمو انما غنیمتم، غنیمت جنگی. جوابش این که کلمه غنیمت جنگی، کلمه غنیمت ها، این به معنای فائده است، به معنای چیز با ارزشه. این آن فائده‌ای که شما بردید، آن ارزشی که نصیب شما شد، آن درآمدی که شما کسب کردید. حالا این درآمد میخواد چی باشه؟ میخواد غنیمت جنگی باشه، میخواد غیر غنیمت جنگی باشه. یکی از موارد غنیمت، غنیمت جنگی، و الا هر گونه فائده و استفادهی که نصیب انسان بشود در کلمه ما غنیمتم چی؟ میگنجه. ای مؤمنین، خوب دقت کنید، این ضمناً علت این که بعضی ها غنیمتم رو بعد از اهل سنت اختصاص دادن به غنیمت جنگی، خود کلمه غنیمه نیست، برخلاف او برداشتی که بعضی از فارسی زبان ها دارن که اونا بر اساس خود کلمه غنیمه میگن این غنیمت جنگی، اما اون دیگرانی که این رو به غنیمت جنگی اختصاص دادن میگن سرش اینه که اصلا این در رابطه با جنگ و جهاده، این خطاب به مؤمنی نیست که اینا از جبهه جهاد و جنگ برگشتن. حالا خدا به اینا میگه آی مؤمنینی که از جهاد فی سبیل الله دریغ نکردید، اگر دین دارید یک پنجم درآمدتون رو به نیازمندان به عنوان خمس پرداخت کنید. برای جبران، برای رفع نیازمندی های جامعه اسلامی یک پنجم درآمدتون رو بدید. جوابی که به این گروه باز ما میدیم چیه؟ اینه که هیچ وقت مورد و حتی شأن نزول آیه، آیه رو محدود نمی کنه. چون اگر قرار بود آیه به وسیله موردش و به وسیله شأن نزولش محدود بشه، در همون زمان پیامبر اکرم تاریخ مصرف قرآن چی میشد؟ تموم میشد. این حتی از این شیرای پاکتی هم ارزش آیه قرآن کمتر بود، چون شیرای پاکتی تاریخ مصرفش تا 24 ساعت هست دیگه، نه؟ ولی آیه قرآن تاریخ مصرفش هم 24 ساعت هم نبود، فقط تو همون لحظه ای که این آیه نازل میشد، خب برای مورد خاصی بود دیگه، نه؟ همونجا مصرف تمام، مصرف تمام، یک دقیقه مصرف، یک ساعت مصرف، تاریخ مصرفش اینجوری بود. ولی شما که معتقدین قرآن کتابی است که تاریخ مصرف نداره، پس یعنی چی چون مورد آیه مربوط به جهاد، پس انما غنیمتم منحصر به غنیمت جنگیه؟ نه، بگیم یکی از موارد آیه غنیمت جنگی است به دلیل اینکه آیه تو همین زمینه نازل شده، ولی مفهوم آیه کلی است. و علمو انما غنیمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى فآخر. و این عجیبه، یعنی کسانی ممکنه از اینکه جانشون رو برای اسلام خرج کنن و دریغ نکنن، ولی بعد که دوران جنگ و جهاد و جبهه تمام میشه، برمیگردن میان تو شهرها و دستشون به پول و پله و امکانات میرسه، از اینکه پولشون رو در مسیر انجام وظیفه‌شون خرج بکنن، در واقع نه پولشون رو، حق خدا رو ادا بکنن، حق خدا رو تو اموالشون ادا بکنن، حق بندگان رو خدا رو ادا بکنن، کوتاهی میکنن. در جبهه نبرد از جهاد فی سبیل الله کوتاهی نکرد، اما تو آزمون اموال بازنده میشه. به یاد اون حدیثی میفتیم که وقتی جمعی از رزمندگان برگشتند از جبهه، پیامبر اکرم به این مضمون بهشون گفتن: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاکبر، آفرین بر اون مردمی، الجهاد الاصغر، آفرین بر اون مردمی که جهاد اصغر رو انجام دادن. فعلیکم بالجهاد الاکبر. خب حالا نوبت جهاد اکبر، حالا که از جبهه برگشتین نوبت جهاد اکبر. آقا جهاد اکبر دیگه چی؟ همون جهاد با نفس، جهاد با نفس. خب حالا اینکه انسان حقوق مالی واجب رو پرداخت کند، خیلی از اوقات اگر بگیم 100% همیشه، به شدت آدم درگیر میشه با هوس‌ها و هواهای نفسانی خودش. چرا خود لازم داری؟ این چه کاریه؟ چرا این پولو میخوای بدی؟ قرائت بفرمایید آیه، یه مسئله رو اینجا حیفم میاد نگم، در خدمت یکی از دوستان رفته بودیم محضر استاد بزرگوار، به مناسبتی خب قرار شد که ایشان پاسخگوی مسائل مربوط به خمس باشن و اون بنده خودم تصفیه کنه خمس اونجا. مثلا فرض کن خمس اون شد مثلا 2 میلیون تومان، چک کشید 2 میلیون تومان پرداخت کرد. بعد من یه مسئله رو پرسیدم از استاد، بهشان عرض کردم خب مخارج رو شما مشمول خمس نمیدونید، یعنی اون چی که انسان خرج میکنه که دیگه خمس نداره، دیگه درآمده که خمس داره، اون چی که باقی میمونه، اون چی که باقی میمونه خمس داره. بعد من عرضم حالا این مخارجی که شخص مکلف در طی سال داره، این مخارج دو بخشه، بعضی از این مخارج جزء شؤوناتشه، اما ممکنه یه مخارجی هم داشته، یه خرجکردهایی هم داشته که این خرجکردها از شؤوناتش بیشتر بوده. یه سفره انداخته مثلا برای 50 نفر که میتونست برای هر کدوم از اینا 1000 تومان خرج کنه، 2000 تومان خرج کنه. اگه 2000 تومان برای هر کدوم از اینا خرج میکرد، یعنی 100000 تومان اگه هزینه میکرد، شأنش تأمین شده بود تو این سفره. ولی آمد برای هر کدوم، مثل معادل هر کدوم 5000 تومان هزینه کرد، یعنی این سفره‌ای که میشد با 100 هزار تومان سر و تهش جمع بشود و به شؤونات این خانواده هم هیچ لطمه ای وارد نشه، با 250 هزار تومان برگزار شد. هیچ چیزم اسراف نشد، چیزم دور ریخته نشد، فقط به دلیل تنوع غذایی و بالا بودن قیمت غذاها این سفره 250 هزار تومان از آب در آمد. 150 هزار تومان این بند خدا از شأن خودش بیشتر اینجا خرج کرد. همینج بریم جلو، بریم جلو. مخارج مختلفی که مربوط به بنایی، مربوط به لوازم خونه، مربوط به مهمانی، مربوط به هدیه بردن برای دیگران، برای دیگران. من شأنم اینه که برای فلان شخصی میخوام هدیه ببرم، سقف هدیه 10,000 تومان باشه. یه از 10,000 تومان بیشتر در شأن من نیست. حالا من یه هدیه ببرم که سقف هدیه 50,000 تومان باشه. نعوذ بالله، مخصوصا اون زمانی که یه جور چشم و همچشمی هم باشه و میخوام از بقیه عقب نیفتم. خب اینجا 40,000 تومان پولمو که هدر رن بمانه، بابت این 40,000 تومان اضافی هم که خرج کردم باید خمسم بدم، باید خمس 40 تومان رن بدم. خلاصه سوال پرسیدم اینا چی میشه؟ فهمودم باید خمس اینا پرداخت میشه. بعد بنده خدا چک کشید، یه مبلغ قابل توجه دیگه هم اضافه کرد که اگه در طی یک سال گذشته یه مخارج زیادی هم داشته، مثلا 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان مخارج اضافی داشته، تو سفرهاش مخارج اضافی داشته، تو مهمانیهاش مخارج اضافی داشته، تو ساخت و سازهاش مخارج اضافی داشته، تو تهیه وسیله نقلیه مخارج اضافی داشته، خلاص هم یه پولا رو هدر داده، اینجوری بیش از شأن خودش خرج کرده، یه باید خمس رو پرداخت میکرد که پرداخت کرد. بعد من یک مناسبتی پیش آمد این حدیث رو بهش هدیه کردم. دقت کنید حدیث چیه؟ حدیث این است که امام صادق علیه السلام یک دوستی داشتن، یک مؤمنی بود، با امام خیلی رابطش رابطه صمیمانه بود، از شهرهای دور هر سالی پا میشد میامد مدینه و میهمان امام صادق میشد. یه وقتی به امام عرض کرد آقا جان من امسال اومدم خدمتتون، میرم مکه، تا برمیگردم شما لطفاً یه خونه برای من تو مدینه بخرید که من هر وقت میام برم تو خونه خودم، مزاحم شما نشم. امام اون بچی که او در نظر گرفته بود برای خرید خانه ازش دریافت کردم و قرار شد تا این میره مکه برمیگرده یه خونه براش بخرم. رفت مکه و اعمالش رو انجام داد و برگشت مدینه خدمت امام صادق که برای تو خونه خودش. آقا برام خونه خریدید؟ بله. اینم سندش. نگاه کرد دید که امام براش یک سندی با این مضمون تنظیم کردن، هازا مشترا بهی جعفر ابن محمد صلی الله علیه و آله علیه السلام لفلان ابن فلان الجبلی. این زمینی است، خانه است که امام صادق علیه السلام برای فلان شخص که اهل کوهستان است خریده است. اشترا له دارن فل فردوس. امام صادق علیه السلام خانه ای در فردوس، اون مرکز عالی بهشت، برای او تهیه کردن. یک همسایه این خانه پیامبر اکرم است از فلان ضلع این خانه، یک همسایه دیگر این خانه امیر مؤمنان است، یک همسایه دیگر این خانه امام مجتبی است، یک همسایه این خانه امام حسین است. آقا مشخصات این خانه ذکر شده است. بنده خدا همتای سند رو دید، اینقدر خوشحال شد، اینقدر خوشحال شد، گفت آقا جان چه خونه قشنگی برام خریدی. بعد امام فرمودن من این پولا رو دادم به سادات فقیر، به سیدهای نیازمند، و امیدوارم که خداوند متعال بر اساس این سند در قیامت این خانه رو بهت بده. بنده خدا خوشحال این سند رو برداشت و خودش برد به شهرش. اتفاقا مریض شد و احساس کرد بیماریش بیماری منجر به مرگ ممکنه باشد، قضیه رو با بچه‌هاش در میان گذاشت و از اونها تقاضا کرد این سند رو با من تو خانه قبر دفن کنید. بچه ها بابا رو برداشتن به از این که فوت کرد، غسل و کفن و کنار قبر دفن و سند رو هم گذاشتن تو قبر. فردا صبح که آمدن برای قرائت فاتحه کنار قبر پدرشون، دن سند اومده روی قبر، یه چیزی آخر سند اضافه شده، یه جمله‌ای که قبلا نبود حالا اضافه شده. او جمله‌ای که اضافه شده اینه: غفا والله جعفر ابن محمد بما قال. به خدا قسم امام صادق به اون وعده‌ای که فرموده بود وفا کرد. امام صادق به اون وعده‌ای که فرموده بود وفا کرد. آیه 42 رو قرائت بفرمایید.
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.
از اون جمله های برگزیده برای انتخاب یک جمله از قرآن، ليهلك من هلك عن بينة و یحیا من حیه ان بینه، تا هر کس که میخواهد هلاک شود با آگاهی هلاک شود، هر کس که میخواهد هدایت شود با آگاهی هدایت شود. با آگاهی هلاک شود یعنی چی؟ یعنی با این که میفهمه حق چیه، در این حال پاشو روی حق بذاره، این میشه با آگاهی هلاک شدن. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. انبیا نیامدن مردم رو مجبور کنن حالا به ترس یا به طمع که ایمان بیاورند، بلکه انبیا آمدند که مردم ابلاغ کنند، بعد اونها بر اساس تشخیص حق و باطل حق رو انتخاب کنند. خب چون اختیار داشتن، ادعی باطل رو انتخاب میکنن، بعد میشن هلک عن بینه. ایمان و کفر اگر از روی اندیشه و درک باشد، سعادت و شقاوت رو رقم میزنه. حالا یک مثال رو دقت داشته باشید، به همون دلیل که اگر کفر ناآگاهانه باشه، ناآگاهانه طرف فکر میکرده واقعا کفر حقه، به این دلیل کافر بوده، خب این کفر برای او ضرر نداره که، خطرناک نیست. اتفاقا وقتی پرده برود کنار و بفهمه حق چیز دیگه بوده، خود به خود چی میشه؟ طرفدار حق واقعی میشه دیگه، چون این به انگیزه حق پذیری کفر رو پذیرفت. خب اگر جو مسموم، تبلیغات مسموم کنار بره، فضا فضای تمیز و پاکیزه و بدون تبلیغات خود آمیز و فریب کارانه باشد، خب این شخص حق رو قبول میکنه. پس این در واقع حق پذیره، به حق ایمان آورده، منتها تو مصداق دچار اشتباه شده، این کفر رو، این باطل رو حق فکر کرده. همونطور که کفر ناآگاهانه برای کسی مضر نیست، ایمان ناآگاهانه برای کسی مفید نیست. شما اولین مسئله یا رساله عملیه رو نگاه بکنید، تحقیق در اصول دین چیه؟ واجبه، یعنی وظیفه ماست، نه که حق ما. اگر بگیم حق ماست، خب طرف میگه من این حقمو به کسی واگذار کردم، کسی یه بره تحقیق کنه برای من بیاره، منم قبول میکنم. اما میگیم نه، وظیفه ماست، خودمون با تحقیق کنیم، نمیشه از این حق طرف نظر کرد. در فروع دین تقلید، در فروع دین تحقیق حق ماست اما وظیفه ما نیست. یعنی چی حق ماست وظیفه ما نیست؟ این هر کدوم ما این حق رو داریم در فروع دین بریم مستعد بشیم، بریم کارشناس بشیم، صاحب نظر بشیم، راه هم بازه، کسی هم کسی رو محروم نمی کنه. ولی خب وظیفه مونه که تک به تک ما بریم در فروع دین مستعد بشیم، کارشناس بشیم، نه مثلیم این حقمونو به دیگران واگذار بکنیم. به کی؟ به یک مجتهد جامع و شرایط عادل اعلم واگذار بکنیم. او رفته بررسی کرده، مجتهد شده، کارشناس شده، ها؟ ما هم از او تقلید میکنیم، این حق تحقیقمون در واقع به او واگذار کردیم. به همون دلیل که پس کفر ناآگاهانه زیانبار نیست، ایمان ناآگاهانه هم به همون دلیل مفید نیست. از ایمان ناآگاهانه تعبیر شده به حرکت الاغگونه، کسی که حرکت داره اما معرفت نداره، یعنی ایمان داره، تعبد داره اما تعقل نداره. گفتن چی؟ کحمار طاحونه، المتعبد به غیر علم کحمار طاحونه. یعنی این ایمان او عامل رشد برای او نمیشه. یدور ولا یبرح من مکان الاغ آسیاب، فقط دور آسیاب دور میزنه، در جایه، پیشرفتی نداره. آیه 46 رو قرائت بفرمایید.
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
أي مؤمنين وقتي خب دقيقة بشتو بشيت. أي مؤمنين وقتي تفاوتهاي الهی شما به تنازع شیطانی منجر شد، دیگه جبهه کفر بدی شما حساب باز نمی کنه. مطیع خدا و رسول باشید، با هم تنازع نکنید. ببینید تنازع دستمایه و زیربناش چیه؟ تفاوت‌های دیگه. اگه آدم با هم تفاوت اندیشه، تفاوت عمل کرد نمی داشتن، بینشون تنازع ایجاد میشد. بین لیوانهایی که توی کارخانه تولید میشه، همطور این هم همطور از کنار این خلاصه رشته میاد رد میشه، این لیوانها با هم تنازع دارن؟ نه، چون تفاوتی با هم ندارن. تنازع زمانی است که تفاوت باشه. بعد میگیم اه پس خدا خودش این جرقه جنگ و دعوا رو بین آدما زده، آدم ها رو متفاوت خلق کرده، این تفاوت ها منجر به تنازع میشه. میگیم بابا این تفاوت ها رو خدا تو وجود ما مثل هر چیز دیگه ای که در وجود ما گذاشته، این تفاوت ها رو هم گذاشته که سازوکار کمال ما باشه. ما به برکت همین تفاوت ها اوج میگیریم، شکوفا میشیم. اگه نبود این تفاوت ها، استعداد ها شکوفا نمیشد، کمالات بروز نمیکرد. به خاطر وجود همین تفاوت هاست که ارتباط ها، معاشرت ها، مناسبت ها، تعامل ها تبدیل میشه به بستری برای رشد و شکوفایی استعداد ها. این که رحمت پروردگاره، خدا عنایت کرده که این تفاوت ها رو گذاشته تا انسان ها تو این تفاوت ها کمالاتشون بروز بکنه. ولی خب اگر آدم ها تربیت نشن، همین تفاوت ها به جای اینکه عامل رشد و عامل بروز کمالات انسانی باشه، زمینه تنازع و زمینه درگیری هایی می شود که شیطان خوشحال کنه. ولا تنازعو، تنازع نکنید، فتفشلو، دچار فشل می شید. فشل چیه؟ سستی. و تذهب ریحکم، بعد باد شما میرود، بادتان میرود، اینا آبروتون میره، که دشمن آبروتون میره وقتی بسا کله هم دیگه پریدین. با قول و بنده ها دو تا کبوتر وقتی که با هم دیگه دعوا کنن، گربه چیکار میکنه؟ میاد جفتشونو میرو میبره، خب این دو کبوتر برای یه گربه نگیرشون، حداقل اینکه سعی کنن با همدیگه دعوا نکنن. اگر هم میخوان دعوا کنن در حضور گربه نباشه، آهسته دعوا کنن، مخفیانه، گربه نفهمه. ای مؤمنین، وقتی تفاوت‌های الهی شما به تنازع شیطانی منجر شد، دیگه جبهه کفر برای شما حساب باز نمی‌کنه. تذهبی حکم. شما ببینید دستی که آقای احمدی نژاد اومدن، اصلا به لحاظ جهانی یه حساب ویژه‌ای برای قدرت جمهوری اسلامی باز شد. چرا که تمام قوا اینها هماهنگ با هم شدن و توی این هماهنگی و دیگه چنگ نینداختن به صورت یک دیگر، بلکه نوازش کردن یک دیگر، دست در دست یک دیگر دادن، توی این هماهنگیه که جبهه کفر روحیشو از دست میده. قرائت کنید آیه 47 رو.
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط.
مثل کسانی نباشین که قیام کردن و از شهرهاشون خارج شدن بپرن و رئاء الناس. ها، بپرن از روی چی؟ از روی هوس و برای خود نمایی، برای هوس، هوسرانی و خود نمایی اینا آمدن خواستن جنگ کنن. در جنگ که اسرائیل با سه کشور عربی داشت، او سه کشور عربی برای خود نمایی آمدن در مقابل اسرائیل خواستن واسه. اسرائیل هم در عرض کمتر از چند روز بینیاشون رو به خاک مالید، چون به قول اون بزرگوار، ها، وقتی جبههی که در مقابل اسرائیل گشوده شد جبههی منهای امیرالمؤمنین بود، شش روز دوام نیاورد، با اینکه اون جبهه به وسیله سه دولت بزرگ عربی در برابر اسرائیل باز شده بود. ولی امروز یک گروه چریکی کوچک گوشه لبنان، چون به علاوه امیرالمؤمنین است، یک ماه که در برابر ارتشی که امروز صهیونیست ها دارن قابل مقایسه نیست با ارتشی که اون سال در برابر سه کشور عربی اون ارتش داشت می‌جنگید، ارتش امروز قابل مقایسه با اون نیست، ولی یک ماه جلگیر شدن. جهاد اسلامی جناب غلامی برای برداشتن موانع آزادی انسان ها همچنان که گفتیم قاتلوهم حتی لا تکونه فتنه. جهاد اسلامی برای خودنمایی و برای غرور و برای هوسرانی و اینکه ما منجی ملت عرب باشیم، ما فلان باشیم، من و ما، جهاد اسلامی برای من زدن نیست. خب تو اون قضیه جمال عبدالناصر آمد پشت تلویزیون و اعلام کرد که مردم، من دیگه میخوام از این سمتم استعفا بدم. یعنی اینقدر افتضاح به عمل آورده بود که خجالت میکشید در اون موقعیت رئیس جمهوری مصر باقی بمانه، و آمد و اعلام کرد که من دیگه میخوام از این سمتم استعفا بدم، بعد از اینکه تو جنگ با اسرائیل باخت. آیه 50 رو قرائت بفرمایید.
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق.
جان دادن کفار. مکرری رو عرض کردم که جان دادن و مردن آزاد شدن از قفس و تن است. یک کبوتری، یک پرنده، یک بلبلی، یک خلاصه پرندهی که جاش تو فراخنای آسمان است، اگر توی قفصی ای رو قرار بدن، یقینا اون لحظه که در قفص باز میشه و این میاد لب قفص رو یه مرتبه پرواز میکنه، خیلی لحظه قشنگ دیدنی فوق‌العاده است و لذت بخش. ولی اگر توی قفص اونقدر انس بگیره به این قفص که دیگه باور کنه این قفص جای منه، قفص جای منه، و بعد توی قفص دل ببنده به همین سیما و به همین در و دیوار قفص و به همین غذاهایی که براش میزنن و به همین آبی که براش میزنن، خب اون لحظه که در قفص رو برای باز میکنن لحظه بیچارگیشه، چون دیگه قادر بر پرواز نیست، قادر بر پرواز نیست. ولو ترا اذ یتلفى الذین کفروا الملائکه، کفار رو فرشتگان چیکار میکنن؟ ها یتلفى، جونشون رو میگیرن، یضربون وجوههم و ادبارهم، هی میزنن به صورتشون، هی میزنن به پس کلهشون، وجوههم و ادبارهم، بهشون میگن ذوقوا عذاب الحریق، بچشید عذاب سوزان رو. میگن جان دادن فساق و کفار و فجار، کفار که میگیم به همون معنی اصلی کفروها، کسی که حق رو انکار کرد، حق گریز، جان دادن کافر، فاسق، فاجر سخت‌تر است، دقت کنید، سخت‌تر است از گردیدن میخ آسیاب در حدقه چشم. تصور میشه کرد؟ سخت‌تر از گردیدن میخ آسیاب در حدقه چشم چیه؟ جان دادن کافر. این کافری که تمام این گره های خودش رو با دنیا همه رو کور کرده، کور کرده. آخه گرهی که کور نباشه با یه اشاره بادش میکنن، اما گره وقتی کور باشه برای باز کردن جناب آقای رسول باید چیکار بکنن؟ باید ببرن، باید چاقو رو بردارن، قیچی رو بیارن، این گره ها رو ببرن. انسان مؤمن فقط یک گره رو کور میکنه، تمام گره های دیگه ای که بین خودش و دیگران و اشیاء و چیز دیگه ایجاد میکنه همه رو آزاد میزنه، کور نمیکنه. او کدوم گرهی که کور میکنه آدم مؤمن؟ گره بین خودش و خدا، یک جوری گره میزنه دیگه غیر قابل گشودن باشه، اما تمام گره های دیگه همه رو آزاد که همتا اراده کرد یک نخو بکشه گره باز بشه. آیه 53 رو به عنوان آخرین آیه قرار بفرمایید.
ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
آیه 11 سوره شریفه رعد رو هم بخونیم.
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم
در آیه 53 سوره شریفه انفال می‌فرماید وقتی به مردمی، به امتی، به کسی یا به جمعی نعمتی داده شد، اون نعمت را خداوند تغییر نمی‌دهد مگر آنکه این مردم ما به انفسهم را تغییر دهند، یعنی مگر اینکه این مردم از درون متغیر شوند. و به عبارتی استعداد و ظرفیت خودشون رو برای نگه داشتن آن نعمت از دست بدهند. وقت اونجاست که این نعمت رو خدا از اونا میگیره. در آیه 11 سوره شریف رعد تو قسمت بلا آمده باز. وقتی مردمی گرفتار باشن، مبتلا باشن، درگیر باشن، در خلاصه ناراحتی باشن، خداوند این ناراحتیش اینها رو، این وضع ناخوشایند اینها رو عوض نمی کنه مگر آنکه اونها اول چیکار بکنن؟ حتی یغیر ما به انفسهم، تا اینکه درونشون رو عوض کنن. یعنی تا وقتی اونا ظرفیت دریافت نعمت رو پیدا نکنن، خداوند این وضع نعمت باره، این وضع ناخوشایند اونها رو تبدیل به وضع خوشایند نمی کنن. پس برای اینکه تغییر و تحول پیدا بشه، جناب آقای رسولی بود چیکار کرد؟ بود اول در درون تغییر و تحول داد، تا در درون حضرت عالی و بنده و هر کسی تغییر و تحولی پیدا نشود، انتظار نداشته باشم که از بیرون دستی براید و چیکار کند؟ تغییر و تحول بده. به عبارتی خدا میخواد بگه بنده من خدا کلید همه تغییر و تحولات رو به دست خودت دادم، ولی تو آدم به دلیل اینکه میخوای راحت طلب باشی و خودتو میخوای تبرئه کنی، همش میگی بقیه مقصرن. نه، خودت میتونی نعمت تو تبدیل به نعمت کنی، میتونی نعمت تو تبدیل به نعمت کنی. پس ریشه تمامی تحولات بیرونی تحولات درونی است. ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این دعایه هم به زمینه هم جدن که خلاصه همه حرفای قرآن همین دعایه است. بابا در درون خودتو عوض کن، خودتو عوض کن، در بیرون همه چی عوض میشه، همه چی عوض میشه. نگاهتو عوض کن، نگرشتو عوض کن، تغییر و تحول در درون بده. منتظر نباش که تو همینجور هیچ تحولی پیدا نکردی، سر جات تکان نخوردی، از بیرون اتفاقات خیلی ویژه‌ای رخ بده. نه بابا جان، هر اتفاقی هم که در بیرون میخواد رخ بده، باید اول از درون ظرفیت برای اون اتفاق فراهم بشود. و الا اگر بدون فراهم آمدن ظرفیت خدای متعال به ما نعمت بده، اون نعمت برای ما نعمت نیست، اون نقمته. حتی اگر اون نعمت ظهور امام زمان باشه، قبل از اینکه امت اسلام آماده استقبال و پذیرایی از امام زمان بشن، اگه امام زمان ظهور کنن، به نظر شما این ظهور به نفع امت اسلامه؟ بیچاره میشن. مگه در زمان پیامبر اکرم همه اونایی که پیامبر اکرم رو درک میکردن، در حضور پیامبر بودن، با پیامبر بودن، همسخن با پیامبر بودن، مثل عایشه، مثل حفصه، مثل ابولهب، مثل سایرین، مگه اینا همه اینا مگه ظهور پیامبر رو درک نکردن؟ مگه پیامبر رو ندیدن؟ فقط کافی نیست که انسان ظهور منجی را درک کند، فقط کافی نیست که منجی را ببیند، صرف دیدن منجی مشکل را حل نمی کند. باید من آمادگی داشته باشم برای این نعمت، ظرفیت داشته باشم برای این نعمت. و الا اگر ظرفیت نداشته باشم، بهترین نعمتها عامل بیچارگی و دوزخی شدن من است. آماده این برای این که روز شهادت زینب سلام الله علیها ان شاء الله تعالی جای غلامی فیض بدن. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.